سلطانی مکن. در راه آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزد، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن.
ای دل ار مولای عشقی یاد سلطانی مکن. در راه آزادگان بسیار ویرانی مکن.
اون اشاراتی که از عشقش خبر یابی مکن. اون عباراتی که از یادش جدا مانی مکن. ای دل
ای دل ار مولای عشقی یاد سلطانی مکن. در راه آزادگان بسیار ویرانی مکن.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان ایتا میتونی عدد 96 رو به سرشماری 3015 ارسال کنی.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015.
رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. شهر مدینه غرق شادی بود آن شب، آکنده از بانگ منادی بود آن شب. آن شب شفق آینه‌دار لطف حق بود، چشم انتظار جلوه نس علق بود. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. شب میلاد با سعادت آقای ما محمد باقر علیه السلام رو و جملگی تبریکمون رو تقدیم می‌کنیم به ساحت مقدس ولی نعمتمون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف و آرزو می‌کنیم که انشاءالله شما گرامیان هر جایی که هستید در نهایت صحت و سلامتی باشید، دلتون شاد باشه، لبتون خندان باشه. از اینکه با بخش سوم برنامه ها خدمت شما رسیدیم خوشحالیم و امیدواریم که دقایق و ساعت رو در کنار شما بزرگواران تا شش بامداد فردا به خوبی سپری کنیم و این امید رو داریم که برنامه هایی که تقدیم میکنیم مورد توجه و عنایتتون واقع بشه. من سید حمید حسینی هستم، دیگر همکاران بزرگوارم آقای مهدی کاظمی تهیه کننده، محمد گرگندشتی صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش. این بخش از برنامه ها رو با خطبه های نماز جمعه شهر مقدس قم آغاز میکنیم که توسط خطیب ارجمند حجت الاسلام و المسلمین سعیدی ایراد شده. ساعت 22:45 دقیقه خاطرات آرمان پخش میشه. ساعت 23 با روایت کتاب مهاجر سرزمین آفتاب همراهتون هستیم و با پرسمان تاریخی که 23:15 دقیقه تقدیم میکنیم وارد روز شنبه میشیم و انشاءالله در محضر شما ادامه برنامه ها به امید پروردگار. بشنویم خطبه های نماز جمعه شهر مقدس قم رو.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين نتقرب إلى الله بحبهم والبراءة من أعدائهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی و تعجیل در فرج اون حضرت صلواتی رو هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. خود و شما رو در این خطبه به رعایت تقوای الهی دعوت میکنم. اگر انسان در زندگیش در مسیر تقوا قرار گرفت، نخستین نتیجه آن خدا آشنایی است. انسان خدا آشنا در همه مقاطع زندگی رو به پیشرفت و ترقی و قرب الالله است. انسان با تقوا و خدا محور هیچ وقت به بن‌بست نمیرسد، برای همه مشکلات راه حل دارد. بنابراین هیچ چیز مثل تقوا نمیتواند جریان خدا آشنایی رو در عرصه زندگی انسان به وجود آورد. در بحث تفسیر سوره مبارکه توبه به آیه 85 میرسیم. خداوند متعال در این آیه خطاب به رسول اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و در واقع خطاب به مسلمانان درباره امکاناتی که در اختیار منافقین قرار گرفته می‌فرماید: ولا تعجبک اموالهم و اولادهم انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. این آیه با همین محتوا و اندکی اختلاف در همین سوره توبه در آیه 55 هم آمده. توضیح این آیه این که از آنجا که عده‌ای از منافقان از وضع مالی مناسبی برخوردار بودند، ممکن بود بعضی از خودشون بپرسند چگونه اینها با اینکه مورد خشم خدا قرار دارند صاحب مال و فرزندند. قرآن در پاسخ به این سوال می‌فرماید اینها ظاهر دنیاست، اونها از این نعمت‌ها نمی‌تونن بهره ببرند و خداوند همون مال رو مایه عذاب روحی و جسمی اونها قرار می‌دهد و اولادشون رو هم مایه غم و غصه و بلای جانشان می سازد. همچنان که عده‌ای از فرزندان همین منافقان بر خلاف میل پدرانشون اسلام آوردن و رو در روی پدر منافق خودشون ایستادن، مثل پسر عبدالله ابن ابی رئیس منافقان مدینه که به پیامبر ایمان صادقانه آورد و با پدرش مخالفت می کرد. این آیه کریمه به این واقعیت اشاره داره که امکانات اقتصادی و نیروهای انسانی در دست افراد ناصالح نه تنها سعادت آفرین نیست، که غالبا مایه دردسر، بلا و گاهی مایه بی‌آبرویی است، چون چنین اشخاصی اموال خودشون رو بی مورد و بی جا مصرف می کنند و لذا از این اموال بهره مفید و سازنده ای نمی برند. منافقین فرزندان سربراه و با ایمانی تربیت نمی کنند تا مایه چشم روشنی اونها و سبب حل مشکلات زندگیشان بشود، بلکه اموالشون غالبا در راه هوس‌های کشنده و سرکش و تولید فساد و تحکیم پایه‌های ظلم به کار میره و مایه غفلت اونها از خدا و مسائل اساسی زندگی است. فرق مؤمن با منافق درباره اموال چنین است: برای مؤمن مال دنیا هدف نیست، بلکه وسیله است تا بتونه در دنیا زندگی آرام و نسبتاً آسوده ای داشته باشه و در پرتو این مال به سایر وظائف خودش بپردازه. لذا مؤمن اگر یک وقت نتونست، دستش نرسید که مالی به دست بیاره، مثل منافق ناراحت و مضطرب و مستعصل نمیشه. اما منافق چون همه هستیش همین مال و دنیاست، او دنیا رو ممر و مزرعه الاخره نمیبیند و نمیداند. ولی مؤمن نگاه به دنیا از طریق اهل بیت، از طریق قرآن پیامبر عزیز چنین دریافت کرده: فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب و فی شبهاتها عتاب، خطبه 82 نهج البلاغه. یعنی اموال دنیا مؤمن میداند که در حلالش حساب، در حرامش عقاب و در موارد شبهناک هم مورد عتاب انسان قرار میگیره. منافق دین و آسایش معنوی خودش رو فقط برای تأمین مال دنیا و دنیا قرار داده. لذا مال دنیا برای منافق همه چیزه. طبعا برای جمع اموال هم بیش از مؤمن رنج میبره که این خودش یک نوع عذاب هست. مال دنیا همیشه برای انسان نمیماند، گاهی ضرر میکنه، گاهی مال آتش میگیره یا دوز اونها رو میبره. در این صورت باز رنج منافق افزون میشه. اما عذاب کشیدن منافق از طریق اولاد، این عذاب سختتر، گزنده تر و بالاتر از عذاب از طریق مالی که به منافق میرسه. بنابراین بیان خداوند متعال درست و حق است که فرمود: انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا. خدا میخواد از طریق مال دنیا و فرزندانی که منافقین دارن اونها رو عذاب کند. سپس خداوند در انتهای آیه 85 توبه درباره منافقینی که مال و اموالی در اختیارشون هست میفرماید: و تزهق انفسهم و هم کافرون. منافقان در حال کفر جان میدند. در این باره که چگونه داشتن مال و اولاد موجب میشه که منافق در حال کفر بمیره، بیانش این است که هر یک از نعمتهای الهی شکر متناسب با خودش رو داره، که هر کس شکر این نعمتها رو به جا آورد شاکر میشه، ولی کسی که شکر نعمت خدا رو به جای نیاورد کافر به نعمت خداست و حق خدا رو ادا نکرده. بنابراین چنین انسانی هم منافق است و هم کافر. مالی رو که خدا به منافق داده، شکر اون به اینه که از مالش در جای استفاده کنه که خدا خواسته، نه در راه حرام و توطئه علیه مردم اسلام. اگر خلاف این عمل کرد شاکر نیست بلکه کافره. همونطور که داشتن فرزند خوب نعمت خداست، شکر اون به اینه که او رو در مسیر خدا و احکام الهی، عفاف و حجاب و جهاد در راه خدا تربیت کند. و اگر منافق چنین نکرد شکر نعمت فرزند رو به جان نیاورده، پس منافق نسبت به این نعمت هم شاکر نیست بلکه کافر است. بنابراین چنانچه منافق با این حال از دنیا بره، طبیعی است که کافر از دنیا رفته است. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد. و امتنا ممات محمد و آل محمد. ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد. واجعلنا من شيعة محمد وآل محمد. وعجل فرج محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر رحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين. صل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. صل على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. صلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن القائم المهدي صلوات الله عليهم أجمعين. نتقرب إلى الله بحبهم والبراءة من أعدائهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. از وجود مقدس امام صادق علیه السلام روایت شده که من اعتصم بالله بتقوى اسمه الله. هر کس با داشتن تقوا به سراغ خدا بره، زندگیش رو با تقوا تثبیت کنه و به خدا پناه ببره، خدا او رو پناه میده. و من اقبل الله علیه و اسمه لم یبال لو سقطت السماء علی الارض. و کسی که خدا به او رو کند و پناه بدهد در زندگی پروایی ندارد. چرا؟ که اگر آسمان هم به زمین بیاد به او ضرری نمیرسونه، برای او مشکلی پیش نمیاد، چون که انسان با تقوا و مؤمن در قلعه امن و حرز الهی قرار داره. از سخنران قبل از خطبه ها حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای پور سید آقایی تشکر میکنم. در این خطبه ابتداعا به چند مناسبت به طور مختصر میپردازم و سپس تحلیل رو درباره فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از مردم و قوم خواهیم داشت و در پایان مطلب کوتاهی رو هم درباره حمله هوایی امریکا و انگلیس به یمن خواهیم داشت انشاءالله. امروز جمعه سال روز شهادت دکتر مسعود علی محمدی، فیزیکدان و دانشمند هسته‌ای به دست تروریست های رژیم صهیونیستی است که تسلیت عرض میکنیم و صلواتی رو به روحشون هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. روز شنبه 23 دی چند مناسبت رو داریم. یکی حلول ماه شریف رجب. ماه رجب آغاز فصل بهار معنویت اهل ایمان که با ماه شعبان المعظم و رمضان المبارک این فصل تکمیل می شود. در روایتی از پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که من صام یوما واحدا من شهر رجب اومن من الفزع الاکبر و اجیر من النار. کسی که یک روز از ماه رجب روزه بگیرد از فزع روز قیامت و در امان است و در پناه خداست از آتش جهنم. بهار الانوار جلد 94 صفحه 47. مراسم اعتکاف هم در همین ماه است که انشاءالله فرصت مغتنمی است و مردم می توانند در این ایام در به خصوص ماه رجب اگر روزه قضایی هم دارن به نیت همون روزه قضا بگیرن، هم روزه قضای خود رو به جا آوردن هم از روزه ماه رجب بهره بردن. دوم، روز اول ماه رجب میلاد سراسر نور حضرت باقر العلوم صلوات الله و سلامه علیه است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. این روز رو به همه شیعیان و محبین اهل بیت تبریک عرض میکنم. انشاءالله همه به خصوص حوزه های علمیه و دانشگاه های ما برای نشر معارف اهل بیت و علوم اهل بیت علیهم السلام و صدور اون به همه جهان موفق باشند. روز دوشنبه 25 دی ماه و سوم ماه شریف رجب سال روز شهادت امام هادی صلوات الله و سلامه علیه است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. امامی که در اون خفقان دوران حیاتشون فعالیت‌های بسیاری رو برای نشر معارف اهل بیت و حفظ شیعه انجام دادن و انشاء زیارت جامعه کبیره که یک دور امام شناسی کامل در اوج هست برای محبین و شیعیان اهل بیت از کارهایی که اون امام بزرگوار انجام دادن. روز چهارشنبه 27 دی سال روز شهادت مظلومانه 4 تن از شهدای فداییان اسلام در سال 1334 به دست لژخیمان رژیم پهلوی است. لعنت خدا بر آن دودمانی که جز ظلم و فساد در این کشور چیزی نداشتند و برای این شهدای عظیم الشأن هم صلواتی را هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. پنجشنبه 28 دی و شش ماه رجب اولین شب جمعه ماه رجب لیلة الرقائب است، شب آرزوها. مؤمنین در رأس دعاهای خودشون فرج امام زمان را آرزو کنند و بگن اللهم عجل ولیک الفرج. اما مطلب تحلیلی این خطبه به مناسبت قیام خونین حوزه علمیه و مردم قم در 19 دی ماه سال 1356 در اعتراض به چاپ مقاله اهانت‌آمیزی علیه امام رضوان الله تعالی علیه در روزنامه اطلاعات قیام کردند و هر سال در چنین روزی افتخار دارن که جمعی از مردم قم خدمت مقام معظم رهبری مشرف میشن. امسال هم توفیق دیدار با رهبر انقلاب رو جمعی از اقشار مختلف مردم پیدا کردن. ایشان ضمن تجلیل از قیام 19 دی مردم قم و تأثیر اون در کل کشور و در پیروزی انقلاب، عمده بحث بسیار ارزشمند خودشون رو به قدرت نقش‌آفرینی مردم در حوادث بزرگ اختصاص دادن و به عنوان نمونه فرمودن امروز غزه را ملاحظه می‌کنید، نقش‌آفرینی حضور مردم و ایستادگی مردم در یک حادثه عظیم، آمریکای با اون عظمت رو و رژیم صهیونیستی آویزان به آمریکا رو عاجز کرده. اجازه بدهید در زید فرمایش ایشان تحلیل رو تقدیم محضرتون کنم. حضور و مشارکت مردمی از اقشار و گروه‌های مختلف مردم میتونه دست دشمن رو از توطئه‌های مختلف علیه نظام و انقلاب کوتاه کنه. چرا که نظامی پشتوانش قدرت یک ملت باشه قطعا در عرصه بین الملل پیروز در دنیا و سربلند در عرصه داخلی خواهد بود. مشارکت عمومی در تصمیمات مهم در تمام جوامع دنیا عاملی برای تغییرات تأثیرگذار در جهت توسعه و پیشرفته، عاملی که اگر جامعه از اون بی نصیب باشه میتونه سبب دست درازی های دشمنان و دخالت های بین المللی بشود اگر چنانچه مردم در صحنه‌شون حضور نداشته باشند. رهبر معظم انقلاب راهکار مقابله با راهبرد دشمن در خالی کردن میدان از حضور مردم رو چنین ارزیابی فرمودند که ترویج حضور و نقش آفرینی مردم به عنوان رکن مهم اداری صحیح کشور و لازمه قطعی دستیابی انقلاب به اهداف خودشون، این نوعی تواصی به حق و وظیفه هر صاحب صدا و منبر، کسی که منبری در اختیارش هست، فضایی در اختیارش هست، باید روی این کار و این حضور مردم و مشارکت مردم تبلیغ کند. از نگاه رهبر معظم انقلاب بدون آراء مردم، بدون حضور مردم، بدون تحقق خواست مردم، خیمه نظام اسلامی اصلا برپا نمیشه، بر جا نمیماند. این نگاه رهبری برخواسته از همون راهبرد اسلام که خداوند به اول شخص عالم پیامبر عظیم الشان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، خدا کسی است که تو رو با یاری خودش و به وسیله مؤمنان نیرومند ساخت. یعنی نقش حضور مردم، مشارکت مردم، همراهی مردم رو در این فرمایش الهی میبینید شما. البته در اسلام دوگانه‌ای به نام اراده الهی و اراده مردم در عرض هم وجود نداره، بلکه مشروعیت همه چیز از جمله اراده مردم در طول اراده الهی است. به عبارت دیگر مردم گرایی در اسلام ریشه در چارچوب اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم داره. و اراده مردم فراتر از این نیست. یکی از این عرصه های حضور تأثیرگذار مردم عرصه انتخابات. از اول انقلاب تا به امروز به طور متوسط هر یک سال و چند ماه برگزاری یک انتخاب ملی و مردمی رو مردم ما داشتن. شاید ما تنها کشوری هستیم که بعد از پیروزی انقلاب با فاصله بسیار کوتاه مردم رو پای صندوق‌های رأی دعوت کردن، چون نظام و حکومت اسلامی بدون حمایت و رأی و خواست مردم در حقیقت هیچ هست. باید با اتکاء به رأی مردم کسی بر سر کار بیاد، باید با اتکاء به اراده مردم نظام حرکت کنه. انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس خبرگان، انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات های دیگر همه مظاهر حضور و رأی و اراده خواست مردم. امروز دشمنان ما به دنبال